ساعت 7 عصر به وقت ایران، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. ۲۳مین روز از آبان 1403. سلام خدمت شما شنوندگان محترم هر کجای ایران یا جهان که شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی که به انتصاب‌های جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و نامزدهای احتمالی وزارتخانه‌های مهم او خواهیم پرداخت. از ویدیوی جدید بنیامین نتانیاهو خواهیم گفت. کلینیک ترک بی‌حجابی در ایران که این روزها خیلی هم جنجالی شده خواهیم گفت و همچنین حکم پرونده اکباتان. اما بیش از هر چیز همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. و شما
فرش، درود بر شما و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حملاتی علیه یک گروه مورد حمایت ایران در سوریه انجام داده است. این نهاد در بیانیه خود به نام این گروه اشاره نکرده اما گفته است به انبار تسلیحات آن حمله کرده. بنابر اعلام سنتکام این حمله در واکنش به حمله راکتی به پرسنل ارتش آمریکا در پایگاهی در شمال شرقی سوریه انجام شده است. سنتکام میگوید آن حمله خسارتی در پی نداشته. یک روز پیشتر نیز نیروهای آمریکایی 9 هدف مرتبط با نیروهای مورد حمایت ایران را در سوریه هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در آن حمله 4 تن از اعضای این گروه کشته شدند. ارتش آمریکا حدود 900 نیرو در سوریه و 2500 تن در عراق دارد که بخش از نیروهای ائتلاف بین‌المللی هستند که در سال 2014 میلادی 10 سال گذشته برای مقابله با داعش تشکیل شد. بابک پاکنیا وکیل دادگستری میگوید برای 6 متهم پرونده شهرک اکبادان حکم اعدام صادر شده است. این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حکم اعدام میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا بر مرز پورناک قابل فرجام خواهی است. پرونده شهرک اکباتان پرونده مرگ یک بسیجی به نام آرمان علی وردی است که گفته می شود آبان ماه سال 1401 در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در شهرک اکباتان تهران کشته شده است. دست کم 50 تن از جوانان ساکن این شهرک مسکونی واقع در غرب پایتخت در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران نوشت در 8 ماه گذشته 13 دانش آموز در ایران به زندگی خود پایان دادند. بنابر این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده از اول فروردین ماه 1403 تا 22 آبان ماه این سال دست کم 16 دانش آموز اقدام به خودکشی کردند که تنها 3 تن از آنها با مداخله ماموران مراکز یا سازمان‌های مداخله‌گر نجات پیدا کردند. اطلاعات منتشر شده در این گزارش بر اساس اخبار و گزارش وبسایت های ایران است. آمار کامل خودکشی کودکان به طور رسمی در ایران اعلام نمی شود اما اردیبهشت ماه امسال سایت امتداد از خودکشی 196 کودک در 5 سال گذشته خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه هشدار داد اگر جمهوری اسلامی برای بار سوم به این کشور حمله کند اقتصادش فلج خواهد شد. بنیامین نتانیاهو در یک پیام تصویری خطاب به مردم ایران گفت که حمله موشکی اول اکتبر جمهوری اسلامی به اسرائیل بیش از 2 میلیارد دلار برای تهران هزینه داشته است. او در ادامه با اشاره به اینکه علی خامنه ای پول مردم ایران را غارت کرده گفت جمهوری اسلامی به جای آبادی ایران به نابودی اسرائیل وسواس دارد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که کشورش خواستار جنگ نیست اما دیکتاتورهای تهران خواهان جنگ هستند. این دومین پیام تصویری بنیامین نتانیاهو در ماه‌های اخیر خطاب به مردم ایران و علیه حکومت جمهوری اسلامی است. بنابر اعلام طالبان یک مرد محکوم به قتل در افغانستان در یک ورزشگاه در ملأ عام و توسط خانواده مقتول اعدام شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که محمد عیاض اسد با شلیک 3 گلوله توسط خانواده مقتول در مقابل دید هزاران تن اعدام شده است. این مرد پیش از قدرتگیری دوباره طالبان زندانی شده بود. بنابر بیانیه طالبان به خانواده مقتول فرصت گذشت داده شد، اما آنها نپذیرفتند. یک شب پیش از این رخ داد، فرمانده پکتیا از مقامات و شهروندان خواسته بود در این مراسم شرکت کنند. این ششمین اعدام در ملای عام بود که از زمان روی کار آمدن طالبان انجام می شود. و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز راهی تهران می شود. آقای گروسی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت دولت ایران باید درک کند که اوضاع بین‌المللی به طور فزاینده‌ای متشنج شده. این اولین سفر آقای گروسی به تهران از زمان روی کار آمدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری ایران است.
ممنون رویا. رویا ملکی بود همکارم با تازه‌ترین خبرها با شما.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19. با گذشت یک هفته از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اسامی تعدادی از اعضای کابینه او تاکنون اعلام شده. پروانه وحید منش نگاهی داشته به انتصاب‌ها و نامزدهای احتمالی وزارتخانه‌های مهم دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری او.
یکی پس از دیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا اسامی اعضای کابینه خود را اعلام می‌کند. روز سه‌شنبه آقای ترامپ، پیت هکست، مفسر سیاسی فاکس نیوز و کهنه سرباز آمریکایی در دو جنگ عراق و افغانستان را به عنوان وزیر دفاع خود معرفی کرد.
Look at this net. Here's Iran. There's Israel. US maintains bases in the north.
رئیس جمهور منتخب آمریکا از پیت هکست به عنوان جنگجوی نام برده است که تمام عمر خود را معطوف سربازان و ایالات متحده کرده است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مشاوران دونالد ترامپ گزارش داده که هکست چندین سال نقش مشاور غیر رسمی دونالد ترامپ را بر عهده داشته است. ساعتی بعد خبرگزاری ها از انتصاب جان ردکلیف، نماینده سابق کنگره از تگزاس و مدیر سابق اطلاعات ملی در دولت اول ترامپ و منتقد جدی سیاست‌های جو بایدن و کامالا هریس در قبال جمهوری اسلامی، به عنوان رئیس CIA خبر دادند. آقای ترامپ در حکمی به سابقه جان ردکلیف در مقام مدیر اطلاعات ملی آمریکا اشاره می‌کند و از او به عنوان نخستین شخصیتی نام می‌برد که توانسته به ریاست هر دو سازمان عالی اطلاعاتی کشور برسد. اما این پایان ماجرای شامگاه سه‌شنبه نبود. همزمان با صدور این احکام، آقای ترامپ همچنین به وعده خود برای استفاده از ایلان ماسک در دولت آینده عمل کرد و او را به همراه ویوک راماسوامی وزرای بهینه‌سازی دولت نامید. پیش از این گفته می‌شد که دونالد ترامپ قصد دارد کمیسیونی تحت این نام تشکیل دهد، اما اکنون مشخص شده که وزارتخانه جدیدی به مجموعه دولت فدرال اضافه خواهد شد. ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان و مالک شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس، از بزرگترین حامیان دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بود. چهره‌ای که با ورودش به کمپین انتخاباتی آقای ترامپ خون دوباره‌ای به آن تزریق کرد. دونالد ترامپ نیز در یکی از سخنرانی‌های خود از او به عنوان ستاره‌ای جدید در سیاست آمریکا نام برده که متولد شده است. وزیر دیگر وزارتخانه بهینه‌سازی دولت، ویوک راماسوامی، که در جریان انتخابات مقدماتی در حزب جمهوری‌خواه با آقای ترامپ رقابت کرده بود، از همان موقع و پس از اظهار نظر ترامپ درباره توانایی‌هایش به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی کابینه احتمالی دونالد ترامپ معرفی شده بود. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در بیانیه‌ای با اشاره به ایلان ماسک و ویوک راماسوامی گفت این دو آمریکایی شگفت‌انگیز با همدیگر راه دولت من را برای از بین بردن بروکراسی دولتی، کاهش مقررات افراطی، کاهش هزینه‌های بیهوده و بازسازی سازمان‌های فدرال هموار خواهند کرد. ساعتی قبل از این احکام نیز دونالد ترامپ برای مقام مشاور امنیت ملی در کاخ سفید، مایک والز، افسر بازنشسته گارد ملی ارتش و کهنه سرباز آمریکایی را انتخاب کرده بود. رسانه‌های آمریکایی با اشاره به مواضع مایک والز در قبال چین تصریح کردند که آقای ترامپ یک منتقد سرسخت چین را در رأس تیم امنیتی خود قرار داده است.
پروانه وحید منش بود. اما بریم سراغ گزارش سعید جعفری درباره سفیر جدید آمریکا در اسرائیل. مواضع او نسبت به فلسطینی‌ها چگونه بوده و آیا دیدگاهش به برقراری صلح در منطقه کمک خواهد کرد؟ مایک هاکابی، فرماندار پیشین آرکانزاس، با اعلام دونالد ترامپ قراره به سفارت ایالات متحده در اورشلیم اعزام بشه تا دوره جدیدی از همکاری میان اسرائیل و آمریکا رقم بخوره. بریم ببینیم آقای هاکابی کیه و چه مشخصاتی داره در گزارش سعید جعفری.
با اعلام دونالد ترامپ قرار است مایک هاکابی، فرماندار پیشین آرکانزاس، به عنوان سفیر ایالات متحده در اسرائیل منصوب شود. انتخابی که میتواند با توجه به سابقه او خبری خوب برای اسرائیلی ها به شمار رود. او یک بار در سال 2016 از اساس وجود فلسطینی ها را اینگونه منکر شده بود.
من باید برای گفتن چنین چیزی محتاط باشم، چرا که بعضی ها رو ناراحت میکنه. اما واقعا ما چیزی به نام فلسطینی ها نداریم. چنین چیزی وجود نداره. عرب ها و فارس ها رو داریم، اما فلسطینی ها هیچ وقت نداشتیم. این یه ابزار سیاسی بوده که اسرائیلی ها رو از سرزمین خودشون دور نگه دارن.
آقای هاکابی که خود را یکی از طرفداران سرسخت اسرائیل می‌داند، همچون بنیامین نتانیاهو مخالف ایده تشکیل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی است.
ایده تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی در یک سرزمین از اساس غیر منطقی و غیر قابل اجراست. اگه قرار باشه دولت فلسطینی داشته باشیم، این دولت باید خارج از مرزهای ملت اسرائیل باشه. زمین‌های زیادی در دنیا وجود داره که ما میتونیم برای اونا جایی رو پیدا کنیم و بگیم خیلی خوب، برین دولت فلسطین رو ایجاد کنید.
هاکابی 69 ساله بعد از جیمز کانینگهام که در سال 2008 توسط جورج بوش پسر به عنوان سفیر آمریکا به اسرائیل فرستاده شد، نخستین فرد غیر یهودی است که برای این سمت منصوب می شود. با این حال او خود را همیشه حامی یهودیان و اسرائیل دانسته و بارها به این کشور سفر کرده است. او حتی وجود کرانه باختری را منکر می شود و می گوید هیچ اشغالی از سوی اسرائیل صورت نگرفته.
بعضی واژه‌ها هستن که من از بکار بردنشون خودداری میکنم. چیزی به نام کرانه باختری وجود نداره. اینجا یهودا و سامر است. چیزی به نام شهرک نشینی وجود نداره. اینها جوامع محله‌ها و شهرهای اسرائیلی هستند. چیزی به نام اشغال وجود نداره.
آقای هاکابی که عضو یک انجمن یهودیان و مسیحیان است، پس از حمله موشکی دوم ایران به اسرائیل در صحبت‌هایی از همه خواسته بود تا به اسرائیلی‌ها کمک کنند.
من کمتر از یه ماه پیش در اسرائیل بودم و از محله‌های عبور کردم که در اثر بمباران وحشتناک و حملات موشکی حزب الله از بین رفته بودند. اما امروز ایرانی‌ها حمله‌ای تمام عیار رو علیه پرجمعیت‌ترین مناطق اسرائیل آغاز کردند. اسرائیل تا کی میتونه به مقابله با این مسئله ادامه بده؟ البته که اونها مقاوم خواهند بود و هر کاری که لازم باشه برای محافظت از مردم خودشون و سرزمینی که خداوند به اونها داده انجام خواهند داد. با این حال از اونجایی که اونها تحت حملات شدید هستند، نیازه که ما هم به اونها کمک کنیم و از شما میخواییم به ما در انجمن بین المللی مسیحیان و یهودیان کمک کنید. همین حالا این کار رو انجام بدید، چون همین الان حملات به اسرائیل انجام میشه. لطفاً کمک کنید. The attacks on the people of Israel
are right now. Please help. هاکابی که یکی از مخالفان توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بوده، همواره روابط نزدیکی با دونالد ترامپ داشته و دخترش یعنی سارا هاکابی سندرز نیز در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ مسئول مطبوعاتی کاخ سفید بود. با حضور این شخصیت حامی اسرائیلی‌ها، احتمالاً امیدها برای فلسطینی‌ها و کسانی که از ایده تشکیل دو دولت حمایت می‌کنند کمتر از قبل خواهد شد و برعکس، شهرک نشینان یهودی در کرانه باختری می توانند به حضور یک حامی وفادار از آمریکا در سفارت این کشور در اورشلیم دلگرم باشند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدین.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ویدیوی جدیدی که روز سه‌شنبه 22 آبان در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر کرده، خطاب به مردم ایران گفته چنانچه ایران حمله دیگری به اسرائیل بکنه، نتیجه اون فلج شدن اقتصاد ایران خواهد بود. این دومین ویدیوی آقای نتانیاهو خطاب به مردم ایرانه. با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس در همین زمینه گفتگو کرده و از او پرسیدم که بنیامین نتانیاهو با انتشار این ویدیوها خطاب به مردم ایران چه هدفی رو دنبال میکنه.
البته من نمیدونم آقای نتانیاهو چه تصویری از ایران داره، ولی ایشون میگه که ویدیو قبلی منو ده ها میلیون نفر دیدن، که خوب یه مدار اغراق‌آمیز در فضای مجازی البته زیاد دیده شد، حالا چقدرش فیک هست یا واقعی هست نمیدونم، ولی مردم کف خیابون چقدر توجه میکنن به این ویدیو قابل تردید هست. اما در این حال ایشون در ویدئوی قبلیش شامل تهدیدی بود که به زودی ایران آزاد خواهد شد و این برای بخشی از جامعه‌ای که به هر حال به گوشش رسید یا شنیدن این ویدئو رو، این تصور رو ایجاد کرد که اسرائیل همگونه که مثلا هنیه رو زده، حسن نصرالله رو زده، مثلا حزب الله رو کادرش رو زده، یه طرحی مثلا برای رژیم چنج در ایران داره، که خب بعدن این اتفاق نیفتاد. البته اون پیام یه پیام تهدید هم بود و جمهوری اسلامی هم یه مقدار جدی گرفت. نماز جمعه‌ای که علی خامنه‌ای خوند و مثلا گفتن خیلی شجاعت به خرج داده، اومده یه جای علنی آدرس مشخص نماز خونده، در حالی که اسرائیل مثلا ممکن بود شلیک کنه به اونجا. حالا تو اون فضا اون پیام خب پیام تهدید بود، یه پیام امید به مردم بود، یه پیام تهدید به حکومت بود. البته من به عنوان یک اکتیویست سیاسی نظر خودم رو بگم، من آقای نتانیاهو رو یک جنایتکار جنگی میدونم، همون گونه که متهم هست به نسل‌کشی و همونطور که اپوزیسیون خود داخل اسرائیل و بخش مهمی از افکار اومیش میگن، فردی است دروغگو، فریبکار، به شدت خودخواه که تو ملت اسرائیل و جان گروگان‌ها رو گروگان ادامه قدرت خودش گرفته، در دستگاه قضایی اسرائیل پرونده‌های شخصی داره. بنابراین من نظر شخصی ما الان نمیخوام دخالت بدم و بگم که ایشون صلاحیت نداره اصلا به مردم ایران پیام بده.
شما اشاره کردید به ویدیوی قبلیش که از آزاد کردن ایران گفته بود، توی ویدیوی جدید، ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر شده، میگه چنانچه ایران حمله دیگری به اسرائیل بکنه، نتیجهش فلج شدن اقتصاد ایران خواهد بود. چی فکر میکنید در این مورد؟
در واقع اون پیام قبلیشو به مردم تغییر داده، ولی یه تهدید دیگری این پیام در واقع هم یه خطابش مردمه، هم غیر مستقیم و شاید فکر میکنم پیام اصلیش به جمهوری اسلامیه. اون دفعه هم پیام آزادی ایران رو داده بود، یعنی میزنیم شما را مثل حسن نصرالله از بین میبریم، حکومتتون رو سرنگون میکنیم، تلویحا این تهدیدو داشت. این دفعه در واقع میگه اقتصادتون رو فلج میکنیم و تهدید به نابودی اقتصاد کشور کرده. این هم تهدید حکومته، برای اینکه حکومت بترسه و بدونه که به اصطلاح وعده صادق صحت چه هزینه‌ای داره. اما اینجا به صورت یه پوشیده‌ای، به صورت یه پنهانی داره اون پیام قبلیشو تغییر میده. یعنی در اینجا میگه که مردم ایران، رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از اسرائیل از شما میترسه. شما نباید امیدتون رو از دست بدید، نذارید رویاهای شما بمیرن، اسرائیل و دیگر کشورهای آزاد جهان در کنار شما هستند. یعنی در واقع میگه از ما توقع این که حکومت رو سرنگون بکنیم نداشته باشید، ما کنارتون هستیم، ولی حکومت از شما بیشتر از اسرائیل میترسه. حالا وسطای حرفاش هم خوب کلمات میگه و جملات میگه کاملا درسته. حالا بلاز مذهبی میگن کلمت و حقون یراد و بل باطل، حرف حق زیاد میزنه. میگه که حکومت جمهوری اسلامی به جای آبا کردن ایران به شکل دنبال نابود کردن اسرائیله، یا این که مثلا این هزینهی که برای موشک باران میکنه یا صرف اقتصادتون میشود چه تغییراتی میکرد. میگه شما مردم ایران جای نمیخواد، خطر اصلی دیکتاتور تهران، اسرائیل در نمک زدایی از آب تخصص داره و ما میتونیم به شما کمک کنیم. همه اینا حرفای درستیه، ولی هدفی که نتانیاهو داره در اینجا در واقع تعدیل و یه مدار تغییر موضع قبلیش از خطاب به مردم که خودتون باید خودتون آزاد کنید، از طرفی هم تهدید حکومت هست. اون وقت اینجا یه تناقضی وجود داره. من اینجوری جنبندی بکنم که آقای نتانیاهو دلسوزی میکنه ظاهرا برای مردم ایران، دلسوزی که برای حتی گروگانای اسرائیلی نداره تو دست حماسه، و میگه که مثلا اگه این هزینه ها نمیشد شما چقدر میتونید صرف آموزشتون بشه، بهداشت بشه، جاده‌هاتون بشه. از طرف دیگه همین با تهدید اقتصادی که میزنیم اقتصادتون نابود میکنیم، خب این اقتصاد مال مردم ایرانه دیگه، مراکز نظامی نیست که حالا بگیم مثلا فقط مال حکومت فرضاً به ظاهر. ولی وقتی شما تهدید به زدن اقتصاد میکنی، در واقع داری همون مردمی رو که داری براش اشک تمساح میریزی داری تهدید میکنی و تنبیه میکنی. به علاوه این کش نمیدونم شناخته ایشون از جامعه ایران چقدره. ایشون هم چند سال پیش یه بار در یه پیامی گفت تصور کرده بود پوشیدن شلوار جین در ایران ممنوعه، که بعدن واشنگتن پست بهش انتقاد کرد. حالا میگه جوش گفتن علیه حکومت در ایران ممنوع، میبرن زندان. خب این نشون میده خیلی شناخت دقیق از جامعه ایران هم نداره. ولی جامعه ایرانو وقتی تهدید اقتصادی میکنه دیگه تهدید حکومت نیست، تهدید همین جامعه است که داره براش دلسوزی میکنه ظاهرا.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز بعد از ماها انتظار راهی تهران میشه تا بار دیگه برای پیشبرد توافقی که کمتر از 2 سال پیش با ایران به دست آورده بود تلاش بکنه. حالا کاویانی نگاهی داره به اهداف این سفر و چشم‌انداز پیش رو.
این اولین سفر رافائل گروسی به تهران از زمان آغاز به کار دولت تازه در ایران است. سفری که ماها بود او از قصد خود برای انجام آن گفته بود، و آنطور که فرزان ثابت، تحلیلگر مرکز حکمرانی جهانی در ژنو میگوید، برای برقراری ارتباط در سطوح عالی با دولت تازه انجام می شود تا شاید در هفته ها و ماه های آینده به نتیجه برسد. رافائل گروسی حدود 20 ماه پیش به یک نقشه راه برای توسعه همکاری با ایران دست یافت. دلیل دستیابی به این توافق در پایان زمستان 1401 هم این بود که ایران یک به یک از تعهدات خود در برجام عقب نشست. تهران اگرچه به تعهدات خود بر مبنای پیمان عدم اشاعه یا NPT پایبند است، اما پس از خروج آمریکا از برجام، سرقت آرشیو هسته‌ای‌اش توسط اسرائیل و بروز انفجارهایی در تاسیسات هسته‌ای، از تعهداتش در برجام دور شد.
که ما دستور راه اندازی 60% رو دادیم و
غنی‌سازی تا سطح 60%، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر، اخراج تعدادی از بازرسان آژانس و البته عدم تحویل تصاویر دوربین‌های نظارتی پس از انفجارهای رخ داده در تاسیسات هسته‌ای نمونه این اقدام هاست. بیانیه مشترکی که ایران و آژانس در بهمن 1401 از دستیابی به آن خبر دادند شامل 3 بند بود: تأکید بر همکاری، تلاش برای به سرانجام رساندن موضوع 3 مکان مورد سوال آژانس، و اقدام ایران برای بازگرداندن ابزار و فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی این نهاد. قرار بود این نقشه راه برای اجرای کامل مورد مذاکره بیشتر کارشناسان دو طرف قرار بگیرد. تلاش وین برای پیشبرد حداکثری آن اما با چالش مواجه شد. از همین رو در بهار 1403 آقای گروسی بار دیگر به تهران رفت و حتی در بازگشت به وین از سوی برخی ناظران مورد انتقاد قرار گرفت که ایرانی ها او را بازی داده، توافق را اجرا نکرده و فقط وقت تلف می کنند. این دیپلمات آرژانتینی با اشاره به اینکه عناصر سیاسی از جمله انتظارات تهران در زمینه رفع تحریم ها هم در این روند مهم است، در پاسخ به انتقادات گفت:
بعضی اوقات این انتظار از ما وجود داره که با یک چوب جادویی بزنیم و همه چیز حل بشه، اما ببخشید این غیر ممکنه. ما درباره یه سری موضوعات بسیار پیچیده صحبت میکنیم برخی مربوط به گذشته است و برخی درباره حال حاضره. بازرسانه ما باید برن بررسی کنن و ببینیم که میتونیم این موضوعات رو حل شده قلمداد کنیم یا نه.
حالا اما تهران در حالی کارت دعوت برای رافائل گروسی فرستاده که بسیاری از پیش زمینه هایی که سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه را به پیش میراند تغییر کرده است. درگیری در خاورمیانه و چند بار حملات رفت و برگشتی میان تهران و اسرائیل تأسیسات اتمی ایران را با تهدیدی جدی مواجه کرده و از کمتر از 2 ماه دیگر دونالد ترامپ به کاخ سفید برمیگردد، کسی که حکم خروج ایالات متحده از برجام را امضا کرد. در خود تهران هم حالا نظریه پردازان بیشتری از لزوم دستیابی به سلاح اتمی برای ایجاد بازدارندگی میگویند. فرزان ثابت در ژنو میگوید شاید تهران بخواهد با همکاری با آژانس سیگنالی به جامعه جهانی بدهد. خصوصا به ترویکای اروپایی، چرا که آقای ثابت میگوید کمتر از 1 سال دیگر مکانیزم سنپ بک در قطعنامه 2231 منقضی خواهد شد و ممکن است اروپایی ها تحت فشار دولت ترامپ یا به دلایلی دیگر تصمیم به استفاده از این مکانیزم بگیرند که مساوی با بازگشت همه قطعنامه های شورای امنیت است. اما فضای مهالود کنونی و اینکه چه روی کردی از سوی دولت آینده ایالات متحده در قبال برنامه هسته ایران اتخاذ خواهد شد، تصمیم گیری در تهران را سخت کرده است. اریک بروئر، تحلیلگر ساکن واشنگتن که پیشتر مدیر عدم اشاعه در شورای امنیت ملی آمریکا بوده، به رادیو فردا میگوید اینکه ایران در این مقطع امتیازی جدی در زمینه هسته‌ای بدهد بعید است. امتیازی که به گفته او شاید بتواند بعدها در مواجهه با دولت ترامپ از آن استفاده کند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید، اما اجازه بدید اینجا کمی از سیاست فاصله بگیریم، با رویا کریمی مجد همراه بشیم، درباره پیاده روی فوایدش بیشتر بدونیم.
آیا شما هم فکر میکردید که با راه رفتن از خونه تا ایستگاه اتوبوس یا قدم زدن در مراکز خرید و تماشای ویترین مغازه ها کمتر از راه رفتن روی ترید میل انرژی مصرف میکنین؟ تحقیقات نشون میده که اتفاقا راه رفتن کوتاه مدت با توقف در میانه اون میتونه میزان انرژی بیشتری رو مصرف کنه. یک مقایسه ساده با اتومبیل شاید به درک بهتر این مصرف انرژی کمک کنه. همونطور که استارت زدن اتومبیل و راه افتادنش مصرف بنزین و اکسیژن بیشتری نیاز داره، بدن هم هنگام آغاز حرکت به انرژی و اکسیژن بیشتری احتیاج داره و اتفاقا هر دو، یعنی بدن ما و اتومبیل، وقتی با سرعتی ثابت در حرکتند انرژی کمتری مصرف میکنن. همین سبب شده تا محققان توصیه کنند که اگر می‌خواهید کالری بیشتری بسوزونید، به جای اینکه از ابتدا تا انتها به طور پیوسته حرکت کنید، حتماً هر از چند گاهی استراحت کردن رو در نظر بگیرید. این آزمایش‌ها نشون داده که راه رفتن یا بالا رفتن از پله‌ها در مدت زمان 10 تا 30 ثانیه اول به 20 تا 60 درصد اکسیژن بیشتری نیاز داره، که خب نشون دهنده مصرف بالاتر انرژیه. نتایج این تحقیقات سبب شده تا محققان به کسانی که میخوان وزن خودشون رو کم کنن توصیه کنن که در روز به میان وعده‌های ورزش برای خودشون فکر کنن. مثلا 2 دقیقه از پله‌ها بالا برن یا در اطراف اتاق قدم بزنن. این تحقیقات مخصوصاً به سبک زندگی افراد مسن و افرادی که به دلیل بیماری‌های مانند سکته قلبی نمیتونن پیاده روی‌های طولانی داشته باشند کمک بسیار زیادی کرده.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید، اما همکار دیگرم رویا ملکی برگشته به استودیو با تازه ترین خبرها.
آسوشیتد پرس از بازداشت یک کارمند دولت آمریکا به اتهام افشای اطلاعات حمله اسرائیل به ایران خبر داد. بنا به این گزارش، این فرد که آصف دبلیو رحمان معرفی شده، روز سه‌شنبه توسط FBI در کامبوج دستگیر و به جزیره گوام منتقل شده. جزیره گوام از قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام است. به هفته گذشته در دادگاه ایالات متحده در ویرجینیا به انتقال عمدی اطلاعات دفاعی ملی متهم شده است، اتهامی که میتواند منجر به احکام سنگین زندان شود. هنوز مشخص نیست که این فرد در چه سمتی فعال بوده، اما مقامات میگویند به سطوح بالای امنیتی دسترسی داشته است. خبر بازداشت او اولین بار در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. بابک پاکنیا وکیل دادگستری میگوید برای 6 متهم پرونده شهرک اکباتان حکم اعدام صادر شده است. این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حکم قابل فرجام خواهیست. پرونده شهرک اکباتان، پرونده مرگ یک بسیجی به نام آرمان علیوردی است که گفته می شود آبان ماه سال 1401 در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در شهرک اکباتان تهران کشته شد. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران نوشت در 8 ماه گذشته 13 دانش آموز در ایران به زندگی خود پایان دادند. بنا به این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، از اول فروردین ماه سال 1403 تا 22 آبان ماه این سال دست کم 16 دانش آموز اقدام به خودکشی کردند که تنها 3 تن از آنها با مداخله مأموران و سازمان‌های مداخله‌گر نجات پیدا کردند. اطلاعات منتشر شده در این گزارش بر اساس اخبار و گزارش وبسایت‌های ایران از آمار کامل خودکشی کودکان به طور رسمی در ایران اعلام نمی‌شود، اما اردیبهشت ماه امسال سایت امتداد از خودکشی 196 کودک در 5 سال گذشته خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حملاتی علیه یک گروه مورد حمایت ایران در سوریه انجام داده است. این نهاد در بیانیه خود به نام این گروه اشاره نکرده، اما گفته است بنا به انبار تسلیحات این گروه حمله کرده. بنابر اعلام سنتکام، این حمله در واکنش به حمله راکتی به پرسنل ارتش آمریکا در پایگاهی در شمال شرقی سوریه انجام شده است. سنتکام میگوید آن حمله خساراتی در پی نداشته. یک روز پیشتر نیز نیروهای آمریکایی 9 هدف مرتبط با نیروهای مورد حمایت ایران را در سوریه هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در آن حمله 4 تن از اعضای این گروه کشته شدند. ارتش آمریکا حدود 900 نیرو در سوریه و 2500 نیرو در عراق دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه هشدار داد اگر جمهوری اسلامی ایران برای بار سوم به این کشور حمله کند، اقتصادش بلش خواهد شد. نتانیاهو در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت حمله موشکی اول اکتبر جمهوری اسلامی به اسرائیل بیش از 2 میلیارد دلار برای تهران هزینه داشته است. او در ادامه با اشاره به اینکه علی خامنه‌ای پول مردم ایران را غارت کرده گفت جمهوری اسلامی به جای آبادی ایران به نابودی اسرائیل وسواس دارد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد کشورش خواستار جنگ نیست، اما دیکتاتورهای تهران خواهان جنگ هستند. این دومین پیام تصویری بنیامین نتانیاهو در ماه‌های اخیر خطاب به مردم ایران و علیه حکومت جمهوری اسلامی است.
ممنون رویا. رویا ملکی بود همکارم با تازه‌ترین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در این بخش میریم سراغ کلینیک ترک بی‌حجابی، مکان جدیدی که مهری طالبی دارستانی رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف تهران گفته برای مبارزه با زنانی که تن به پوشش اجباری مد نظر حکومت نمیدن راه اندازی خواهد شد. شماره بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به ویژه زنان به راه اندازی چنین مرکزی انتقاد کردن و اون رو نشونه بارز سیاست زن ستیزی جمهوری اسلامی دونستن. ابتدا در گزارش بنیامین صدر بشنویم از جزئیات این قضیه، بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
تو اگه دختر طرفت گوش نده چیکارش میکنه؟ اینا هم دخترای ما.
چی
گفتی؟ پس تو آمار
داری؟
پس تو
آمار تا کی؟
یعنی چطوری؟
با دختر تا کی؟
تو ابد.
با اینا هم تو ابد.
درست چند ماه بعد از این سخنان مسعود پزشکیان و اینکه به گفته او برای درک حجاب باید با دختران به جای زور تعامل کرد، حالا مهری طالبی دارستانی میگوید دخترانی که به حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند، همچون بیمار باید در کلینیک ترک بی‌حجابی درمان علمی شوند و به حجاب شرعی مورد تایید حکومت برگردند. مهری طالبی دارستانی به عنوان نماینده اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف گفته که کلینیک ترک بیهجابی در تهران با هدف درمان علمی و به گفته او روانشناختی بیهجابی ویژه نسل نوجوان، جوان و بانوان ایرانی گشایش خواهد یافت. اما درست یک روز بعد زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت درباره تشکیل کلینیک حجاب گفت که دولت هیچ نقشی در این خصوص ندارد.
در دولت این کلینیک تصویب نشده بوده. این موضوع کلن موضوع حجاب حتما یک موضوع تربیتیه و باید از درون خانواده شروع شه. این که ما بتونیم کمک بکنیم به خانواده که بتونه فرزندان خودشون رو متقاعد بکنن که این انتخاب رو داشته باشن حتما تو برنامه های ما هست، اما این که این موضوع رو بخوایم شبیه حالا موضوعاتی که ما تا حالا این شکلی راجبش صحبت نمی کردیم، خب این شکل همیشه برای موضوعات دیگه استفاده میشه، هم موجب وهن اسلام هم موجب وهن موضوع امر معروف و نهی از منکر.
این برای نخستین بار در ایران است که قرار است برای مقابله با زنان مخالف حجاب تحمیلی کلینیک درمانی گشایش یابد. مهریه طالبی دارستانی رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران مدعی شده که این تصمیم به دلیل درخواست خانواده ها مبنی بر وجود فشارهای محیطی و سایر عواملی که منجر به بی‌حجابی می شود گرفته شده است. آنچنان که اعلام شده این کلینیک به عنوان بخشی از نقشه جامعه راهبردی زیست بوم غیرت، حیا، عفت و حجاب در جمهوری اسلامی با رویکرد فرهنگی و با هدف ارائه خدمات روانشناختی و مددکاری آغاز به کار خواهد کرد. موضوعی که انتقادهای بسیاری را در بین زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. پیشتر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده‌های تشکیل شده علیه زنان برخی زنان مخالف حجاب را دارای اختلال روانی توصیف کرده بود که تازه‌ترین نمونه آن آهو دریایی و روشنک مولایی دو زن جوان هستند که در روزهای اخیر به دلیل مخالفت با حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در جریان اعتراض سراسری 1401 هم برخی مسئولان و مقام‌های حکومتی معترضان به ویژه دانش آموزان دختر معترض را به اختلال روانی متهم کرده بودند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید، اما با مژگان ایلانلو مستندساز در تهران در همین زمینه گفتگو کردم و از او که سابقه بازداشت به دلیل تن ندادن به پوشش اجباری حکومتی داشته پرسیدم که چقدر چنین مسائلی میتونه به خشونت علیه زنان اضافه بکنه. بشنویم از مژگان ایلانلو در تهران.
من به عنوان یک کسی که حداقل به عنوان فردی که تو این اجتماع داره زندگی میکنه و به طور مرتب در مواجهه با همه این اخبارها و این رفتارها هستم، به طور غریزی احساس ترحم میکنم نسبت به گروه هایی که مجبور شدن برای اینکه برای خودشون معنا بخرن، برای خودشون آبرو بخرن، مجبور شدن به چه ادبیاتی رو بیارن، مجبور شدن چه در واقع حرفهایی رو مطرح بکنن، چه ایده های درخشانی رو مطرح بکنن. هیچ کس بهتر از خود این افرادی که این ایده رو مطرح کردن نمیدونن که این سخنشون چقدر باعث خنده آدم ها میشه. میگن چون قافیه تنگ آید، این قافیه چقدر براشون تنگ اومده. مخاطب این نوع حرفهای درخشان و این ایده های درخشان همون دایره روبه کاهش اطرافیان خودشون هست و فقط همونا هستن که قراره از این ایده های درخشان استقبال بکنن.
مطرح کردن بحث ایجاد کلینیک نشون میده که به نوعی به کسانی که به حجاب اجباری اعتقادی ندارن، میخوان خودشون انتخاب کنن طرح پوشششون رو، به چشم بیمار نگاه میکنن. قبلا هم داشتیم مواردی که زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدادن رو بیمار روحی معرفی میکردن. فکر میکنید چقدر این قضیه میتونه خشونت علیه زنان رو افزایش بده؟
حرف تازه‌ای نیست و ما مدلای خیلی سخت‌تر از اینو، شدیدتر از این رو نزدیک 30-40 ساله که داریم تجربه میکنیم. همین که در و دیوار و فضا و مکان این شهر پر شده از کلمه حجاب و حیا، حجاب و عفاف، یعنی این که هر کسی که این یونیفرم، چون من اسمش رو حجاب هم نمیذارم، این یونیفرم رو روی سرش نداشته باشه، این چند سانت پارچه رو روی سرش نداشته باشه، از حیا و عفت به دوره. اصلا کلمه حیا و حجاب، کلمه حجاب و عفاف خودش یک فحاشی سیستماتیک و مستمره. وقتی جامعه از اون عبور کرده بعد از ماجرای جنبش مهسا و زن زندگی آزادی، وقتی مردم از اون عبور کردن، الان دیگه اینکه خب آقا حالا شما بیمارید خیلی به نظر من حرف جدیدی نیست.
اشاره کردید به جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی و اتفاقاتی که افتاده. فهم کنید چرا در این برهه خاص یک بار چنین مسئله‌ای الان مطرح میشه، وقتی که به گفته شما هم خیلی عبور کردن از این قضیه؟ از طرفی دولت مسعود پزشکیان هم اعلام کرده که اون لایحه حجاب و عفاف در اولویتش نیست. معاون آقای پزشکیان گفته که اصلا خبر نداره از این چنین چیزی، دولت نقش نداره در اون. فهم کنید چرا الان به فکر ایجاد چنین کلینیک هایی تحت عنوان زیبایی اجتماعی افتادن؟
من فکر نمی کنم یک برنامه ریزی دقیق مدونی وجود داشته باشه. اصلا اونا توانایی که چنین نظم و برنامه ریزی رو ندارن. اما این رو میتونم بفهمم که رفتارهاشون رفتارهای واکنشیه، یعنی رفتارهای کنشمند نیست، رفتارهای واکنشیه. هر وقت که میبینن که خب جامعه نسبت به اون اقتداری که اینها نسبت به اجبار در پوشاندن سر داشتن در واقع از روشون عبور کرد و اونها مجبور به عقب نشینی شدن، هر چند وقت یک بار که احساس میکنن موضعشون داره به فراموشی سپرده میشه، دارن به حاشیه قدرت رانده میشن، و این حاشیه قدرت رانده شدن نه از طرف مثلا دولت یا نمیدونم مثلا قواهای دیگه، نه واقعا کف جامعه، اون جامعه مدنی آباد و آزاد ایران که انقدر بالغ شدن که عبور کردن از این مسائل. خب این گروه ها و این گفتمان ها رو به حاشیه قدرت میرونن و اونها هر چند وقت یه دفعه میخوان که بیان و یک خودنمایی کرده باشن.
شما خودتون تجربه بازداشت به دلیل انتخاب پوششتون و نگفتن به حجاب اجباری یا اون یونیفرمی که شما میگید رو دارید، چقدر اینها در شما و دیگرانی که عبور کردید از این قضیه تأثیر داره، اینجور ابزارهایی که هر روز ابزار جدیدی تولید میشه؟
اگر شما زندان قرچک رو نگاه بندازید، مثلا اون زمانی که ما بودیم و اوج بحث جنبش مهسا بود و دختران جوان رو کرور کرور اونجا می آوردن و در یه بازداشتگاهی که مثلا ظرفیت 40 نفر داشت 300 نفر رو اونجا محبوس کرده بودن، اسامی فقط اون دختران رو که نگاه می کردی پر بود از مائده، ساجده، مؤمنه، حدیثه، نمیدونم فاطمه، زهرا. این نشون دهنده پایگاه اجتماعی و خانوادگی اونها بود که دقیقا پایگاه های اجتماعی خانواده های مذهبی بودن. این لایه مثل اون هسته سخت زمینشناسی که شما هرچی لایه های زمینشناسی رو میرید به یه لایه سختی میرسید که دیگه بعد از اون لایه وجود نداره، واقعا جامعه ایران به این لایه رسیده. یعنی در مسئله زنان و در واقع قوانین، اینجور گفتمان ها به اون لایه سخت رسیده، لایه سختی که دیگه از خود بطن یک جامعه مذهبی این گفتمان رو پس میزنن. حالا من که اصلا یه آدمی هستم که حالا در حاشیه این کارم خیلی هم آدم جدی نبودم، ولی تماشای این نسلای جوان، این دهه ها، این دختران جوانی که بدون هیچ ترسی از این مسئله عبور کرده بودن برام خیلی جذاب بود. یادم تو قرچک یه حرفی که به من میزدن، میگفتن که شما که حالا مثلا از نسلای حالا قبل از ما حساب میشید، روسری تو که برداشتید حس میکنید انگار چه گوارا شدید. واقعا ما هم حس بود، مثلا ما فکر میکنیم واو چه اولیات انقلابی در انجام میدیم، ولی اونا میگفتن ما اصلا برامون مسئله این نیست که، یعنی حتی در این حد ما اصلا مثل رنگ بلیزمون که انتخاب داری میکنیم و نه فقط حجاب، سبک زندگیشون رو میگفتن ما سبک زندگیمون رو خودمون انتخاب کردیم و کسی نمیتونه ما رو مجبور کنه که یه سبک دیگه ای برای زندگی انتخاب کنیم. خب شما با این نسل میخواید چیکار کنید؟ من یادمه تازه که از زندان آزاد شده بودم، یه روز توی تجریش همین قسمت باغ فردوس، همینجور خودم تنها را افتادم برم ببینم اونجایی که اون عکس خودم رو منتشر کردم الان چه حال و هوایی داره. دیدم که اتوبوسی که از تجری از راه آهن میاد به سمت میدون تجریش، اونجا یه ایستگاه داره. اتوبوس ایستاد و حدود 3-4 تا دخترای جوان 19 ساله 20 ساله که من بودم میدون راه آهن اومده بودن با همون پوشش اختیاری، با موهای بسیار زیبایی که حالا پریشان هم کرده بودن، پیاده شدن. یه آقای موزیسیانی خیابانی داشت موزیک میزد، اینها اومدن شروع کردن 4-5 تایی با اون موسیقی خیابونی رقصیدن. اینقدر این صحنه برای من هیجان انگیز بود، پشتم رفتم باشون حرف زدم و دیدم که از بچه‌هایی که از منطقه میدون راه آهن سوار اتوبوس شده بودن، اومده بودن و آزادانه در خیابون‌ها می‌رقصیدن برای خودشون. امروز جامعه ایران، واقعیت جامعه ایران اینه، واقعیت جامعه ایران اینه که شما این قشر رو دیگه نمیتونید کاریش بکنید.
مژگان ایلانو بود، مستندساز در ایران.
شما میتوانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
اگر در دوران همه‌گیری کرونا مسائل معیشتی و سلامت کادر درمان در ایران مورد توجه قرار نگرفت، حالا قتل یک پزشک متخصص در شهر یاسوج بار دیگه پرسش‌هایی رو درباره شرایط زندگی و امنیت جانی این گروه از شهروندان مطرح کرده. بریم با هومن عسکری.
قتل مسعود داوودی، پزشک ایرانی متخصص قلب و عروق، در شامگاه 21 آبان ماه در یاسوج بار دیگر پرسش‌هایی را در میان اعضای نظام بهداشت و درمان کشور مطرح کرده است. در همین حال برخی از همکاران دکتر داوودی به یادش تجمع کردند و از نبود امنیت برای کادر پزشکی و درمانی شکایت کردند.
الان این دوستان جمع شدن که اگر امنیتی هست تا بمونن خدمت بکنن، اگر امنیتی هم نیست ما فقط اورژانس‌ها رو که جان مردم در خطر هست می‌چرخونیم. آقای دکتر
محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مسعود پزشکیان، گفته که از همان شب حادثه وزارتخانه تحت مدیریتش پیگیر ماجرا بوده. محمد موحد از نمایندگان کوهگیلویه و بویراحمد، استان محل خدمت مسعود داوری، خواستار قاطعیت دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای پیشگیری از چنین جنایت‌هایی شد. وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، هم از اقدام فوری برای بازداشت قاتل پزشک 51 ساله شاهرودی خبر داد. آقای موسویان البته درباره نحوه بازداشت قاتل هم توضیح داد.
تو فضای مجازی که استوری کرده بود، با کارهای فنی که صورت گرفته بود، با دستور قاضی کشی و اقدام ضابطان، شیوه شناساییشون اتفاقا همین بوده و پرونده‌ای هم که سابق داشته ایشون مجازات شده، محکوم شده.
منظور وحید موسویان از پست‌های اینستاگرامی قاتل از جمله ویدیویی بود که قاتل در آن سلاح کلاشنیکوف در کنار از انگیزه قتل میگوید، سلاحی که به ظاهر همان آلت قتل دکتر داوودی بوده است. بر اساس آنچه رسانه‌های داخل کشور نوشتند و چند ویدیوی منتشر شده از قاتل، انگیزه قتل مقصر دانستن دکتر مسعود داوودی در فوت برادر 35 ساله قاتل بوده است. اما آنطور که کادر پزشکی به رسانه‌ها گفتند، شخص فوت شده زمانی که 3 سال پیش به بیمارستان آورده شده بود سکته شدید کرده و احیای او هم بی‌نتیجه بوده است. مضاف بر این که بیمارستان هم امکانات کافی برای درمان بیماری قلبی را نداشته است، گرچه خانواده مقتول در شکایتی که طرح کرده بودند عدم حضور پزشک بر بالین بیمار و تزریق به موقع داروی مؤثر را دلیل اصلی از بین رفتن بیمارشان دانسته بودند، شکایتی که البته در نهایت با تبرئه پزشک پایان یافت. اما بنابر اعلام نزدیکان دکتر داوودی، تهدیدها و آزارهای او از دست کم 2 سال پیش ادامه داشته است. پرسشی که حالا مطرح شده این است که چطور به رغم سابقه بزهکاری و انتشار تصاویر متعدد شلیک و تهدید به خشونت از سوی قاتل، مقام‌های امنیتی و قضایی برخوردی با او نکرده بودند و البته برخی هم در شبکه‌های اجتماعی این بی‌اعتنایی را با رفتار بسیار متفاوت جمهوری اسلامی در قبال مسائلی مانند حجاب اجباری مقایسه کردند. یکی از دوستان مسعود داوودی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس درباره این پزشک مقتول نوشته: تمام برادرانش آمریکا هستند، اما او نخواست برود که به مردم وطنش خدمت کند. باغ دنجی گرفت و یک عالمه کتاب خوانده و نخوانده گوشه آن گذاشت. به گفته این دوست مسعود داوودی که خود نیست پزشک است، دکتر داوودی ایران را ورای حکومت می‌دید و دل می‌سوزاند. گفته هایی که کمابیش مشابه آن را همسر دکتر مسعود داوودی هم در مراسم خاکسپاری شوهرش برای حاضران بازگو می کرد.
اگر زنده بود از اینجا نمی رفت. حتی یه باغ ساخته بود که 300 دکترای بازنشستگی می خوام اونجا زندگی کنم.
حالی آخرتش رو نداشتیم.
نه فهمیدیم. اتفاقا با اومدنشون همه جمعیتی که من می بینم یعنی که
و اونطور که یکی از همدانشگاهی های سابق دکتر داوودی به رادیو فردا گفت، در فضایی که همکاران آنها حتی از ترک طبابت صحبت می کردند، او عاشق حرفه‌اش بود و ادامه فعالیت در ایران را توصیه می کرد. قتل دکتر مسعود داوودی و اعتراض‌ها و انتقادها درباره معیشت و امنیت کادر درمانی در ایران در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر بسیاری از مسئولان و مقام‌های بهداشت و درمان کشور درباره موج گسترده مهاجرت کادر درمان در ایران و پیامدهای آن در آینده هشدار دادند. پیشتر در شهریور 1401 هم هفته‌نامه معتبر پزشکی لنست در گزارشی از رشد 300% مهاجرت کادر درمانی ایران بعد از همه‌گیری کرونا خبر داده بود.
گزارش هومن عسکری رو شنیدین.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
بابک پاکنیا وکیل دادگستری اعلام کرده که شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران 6 متهم پرونده اکباتان را به اعدام قصاص نفس محکوم کرده. آقای پاکنیا که وکالت برخی از این متهمان رو به عهده داره، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که رئیس این شعبه با این حکم مخالف بوده و رأی اقلیت صادر کرده. با حسین احمدی نیاز عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند در این مورد گفتگو کردم و از او پرسیدم که رأی اقلیت چیه و وقتی که رئیس شعبه مخالف حکم بوده چطور چنین رأی صادر شده؟
این پرونده از بد به تشکیل تا به امروز با بزرگترین ایرادی که مواجه هست و اونم ایراد عدم رعایت قوانین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و اصول حقوقی فقهی اسلامی در اینجا، یعنی ما اگر بر اساس این ضوابط عمل بکنیم هیچ کدوم از اینها نبایستی دچار محکومیت می شدن، یعنی دارای این پرونده از ایرادات بسیار عدیده ای مواجه شده، چون امکان ندارد در حقوق کیفری اسلامی برای کشته شدن یک نفر 6 نفر به قصاص نفس محکوم بشن، چنین امری امکان پذیر نیست. در ثانی آنچه که در اینجا هویدا هست این است که پرونده تم سیاسی یا امنیتی دارد، یعنی فشار حاکم بر این پرونده به قدری زیاد هست که باعث شده که اون معیارهای یک دادرسی منصفانه و عادلانه به طور کامل پایمال بشه.
آقای احمدی نیاز، آقای بابک پاکنیا به عنوان وکیل این پرونده اعلام کرده که رأی مستشاران شعبه 13 دادگاه کیفری 1 حکم قصاص نفس بوده. نوشته که رئیس شعبه با این حکم مخالف بوده و رأی اقلیت صادر کرده. این رأی اقلیت صادر کردن از نظر قانونی به چه معنی هست؟
در کل یکی از همین ایرادات شکلی اتفاقا همین مسئله هست، یعنی تعداد قضات موجود در شعبه بایستی اکثریت رأی را در باب این که حکم به تبرئه یا قصاص باشه را داشته باشن. اقلیت اومدن حکم به قصاص نفس دادن، نه اکثریت. بنابراین از لحاظ شکلی داره این ایراده که به تبع اگر دیوان عالی کشور ایران یک دیوان عالی مستقلی باشد بایستی حتما نسبت به این مسئله ورود پیدا بکنه و موجبات نقض این رأی را فراهم بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره از همین که تعدادی از مستشاران موافق قصاص بودند و تعداد اکثریت از جمله خود رئیس مخالف قصاص بودند، نشون میده که این پرونده از فشارهای سیاسی و امنیتی زیادی برخورداره. وقتی که فشار سیاسی و امنیتی در پرونده وجود داشته باشه، به تب تک تک اون معیارهای حقوقی و قانونی یا اصول حقوقی و قانونی به طور کامل پایمال میشه و نقض میشه، که دودش به چشم همین متهمین و جامعه ایران داره وارد میشه.
آقای احمدی نیاز، این مستشاران تو دادگاه کیفری چند نفر هستن، کسانی که دارن رأی میدن؟
معمولا در دادگاه کیفری استان بین 3 تا 5 نفر از قضات خواهند بود.
یعنی بین 3 تا 5 نفر هستن و اقلیت رأی به قصاص نفس داده. خود این هم یعنی رئیس اون شعبه میتونست این رأی رو صادر نکنه، رأی اقلیت رو صادر نکنه.
رئیس شعبه به علت این که مخالف این برفرساله یا قصاص بوده یا مخالف نظر اقلیت بوده، رأی رو امضا نکرده و اقلیت این رو تایید کردن. بنابراین به تبع من اطمینان دارم اگر دیوان عالی کشور مستقل باشه و عالمانه بخواهد به این مسئله رسیدگی بکنه، این رأی در مراتب بالاتر یعنی در دیوان عالی کشور در فرجام خواهی نقض خواهد شد.
حسین احمدی نیاز عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند بود. بریم سراغ گزارش اردشیر طیبی از جایزه بوکر 2024 که یک نویسنده زن بریتانیایی با رمانی که داستانش در ایستگاه فضایی بین المللی میگذره برنده این جایزه شده.
سامانتا هاروی نویسنده بریتانیایی با رمان کوتاه گرداگرد برنده جایزه ادبی بوکر در بخش داستان شد. این رمان که داستان آن در ایستگاه فضایی بین المللی میگذرد، به زیبایی و شکنندگی زمین میپردازد و تأثیرات انسان بر آن را به تصویر میکشد. رمان گرداگرد که در طول یک 24 ساعت روایت میشود، داستان 6 فضانورد از کشورهای مختلف در ایستگاه فضایی بین المللی را دنبال میکند که در مداری گرداگرد زمین میچرخند. هر فصل از رمان یک مدار 90 دقیقه‌ای دور زمین را پوشش می‌دهد و علاوه بر توضیح وظایف و کارهای رسمی فضانوردان در فضاپیما، برداشت‌های آنان درباره بشریت و خود زمین را شرح می‌دهد که شامل موضوعاتی مانند ماهیت خدا، معنای زندگی و تهدیدات حیاتی مانند تغییرات آب و هوا است. جایزه بوکر مهمترین جایزه ادبی بریتانیا است و هر سال به اثری به زبان انگلیسی اعطا می‌شود که در بریتانیا و ایرلند منتشر شده است. این نخستین بار از سال 2019 است که یک زن جایزه بوکر را به دست می آورد. 5 نویسنده دیگر از 6 اثر نامزد نهایی جایزه بوکر امسال نیز زن بودند. سامانتا هاروی در مورد انگیزش از نوشتن این رمان می گوید نگاه کردن به زمین از فضا مانند کودکی است که برای اولین بار به آینه نگاه می کند و در می یابد که شخص در آینه خود اوست. آنچه ما به زمین می کنیم به خودمان می کنیم. هاروی همچنین این جایزه 50,000 پوندی را به همه کسانی تقدیم کرد که برای زمین و نه علیه آن برای کرامت انسانها و دیگر موجودات زنده سخن میگویند. او افزود این جایزه برای همه کسانی است که برای صلح سخن میگویند و برای آن کار میکنند. الکساندرا هریس منتقد ادبی در نقدی که بر این کتاب برای نشریه گاردین نوشته، آن را تأملی دقیق بر زمین، زیبایی و آرزوهای انسانی توصیف کرده است. رمان گرداگرد با 136 صفحه دومین کتاب کوتاه در تاریخ جایزه بوکر است. تنها 4 صفحه طولانی تر از رمان دور از ساحل اثر پنلوپ فیتزجرالد که در سال 1979 برنده این جایزه شد. با این حال ادموند دیوال رئیس هیئت داوران جایزه ادبی بوکر تأکید کرد که کوتاه بودن این رمان مطلقاً تأثیری بر پیروزی آن نداشته و افزود گرداگرد طول مناسبی برای آنچه می‌خواهد بیان کند دارد. سامانتا هاروی پیش از این در سال 2009 برای اولین رمان خود به نام برهوت در فهرست اولیه نامزدهای جایزه بوکر قرار گرفته بود. گرداگرد 5مین اثر هاروی است. از او پیشتر آثار دیگری با عناوین همه چیز نغمه است، سارق گرامی، نسیم غربی و بیقراری بیشکل نیز منتشر شده است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. با همین گزارش هم به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما همچنان با ما باشید. میتونید گزارش های بیشتر، گزارش های خبری، تحلیلی و تحقیقی و همچنین اخبار و جزئیات بیشتر درباره خبرها رو از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همین الان اگر روی وبسایت ما برید و کلیک بکنید، تیتر اول درباره دستگیری مقام CIA به اتهام افشای برنامه نظامی اسرائیل علیه ایران هست. روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری آسوشیتد پرس این رو گزارش دادن و آصف ویلیام رحمان که در خارج از آمریکا برای CIA فعالیت می‌کرده، اجازه دسترسی به اسناد فوق محرمانه رو داشته که الان بازداشت شده. هنوز جزئیات زیادی مشخص نیست، ولی گفته میشه که اسنادی که اخیراً در ارتباط با حمله احتمالی اسرائیل به ایران منتشر شده بود در یک گروه تلگرامی مرتبط با بازداشت این فرد هست. همچنان با ما باشید، نظراتتون هم با ما در میون بگذارید.